بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در جلسه دوم سواد رسانه‌ای قرار داریم. در جلسه اول در مورد تعریف سواد، تعریف رسانه و تعریف سواد رسانه‌ای مطالبی را خدمت شما عرض کردیم. در این قسمت میرسیم به قسمتی به نام به عنوان تاریخچه رسانه و سواد رسانه‌ای. رسانه تاریخچه‌ای داره و گذشته‌ای داره، حالی داره و آینده‌ای داره. یعنی در گذشته رسانه‌های متعددی اتفاق افتادن، رسانه‌های مختلفی اومدن و تا به امروز به دست ما با تحولاتی که در جلسه قبل هم خدمت شما عرض کردیم با تحولاتی به دست ما رسیدن و آینده رسانه چه خواهد شد هم باید توجه به آن داشته باشیم. ما شاید اولین رسانه به عنوان زبان رو معرفی بکنیم، بگیم زبان یک رسانه است. از زبان فراتر برویم، خط و بعد از آن نوشته و بعد از آن کتاب و عمومی ترین رسانه‌ای که در دسترس بشر قرار گرفت و سرعت گرفت روزنامه بود. روزنامه و کارکرد خبر جزء قدیمی ترین رسانه های عصر مدرن محسوب می شوند که در واقع به عنوان یک رسانه جمعی پا به عرصه وجود گذاشتند. رسانه در گذشته یه اتفاقاتی بوده که از روزنامه شروع شده، از در واقع با تلفن همراه، رادیو، تلویزیون و امروزه با شبکه های هوشمندی که باهاشون مواجه هستیم، باهاشون درگیر هستیم. در آینده گوشی های تلفن همراهی که امروزه میاد به بازار و شبکه های هوشمندی که امروزه در حال تولید و در حال جهانی شدن هستند، به راستی زندگی آینده ما را متحول خواهند کرد. این تحولات چشمگیر و شاید خارج از ظرفیت بشر هست. بشر اگر این برای این دوران خودش رو آماده نکنه، ممکن است خیلی جاها خودش رو ببازد. ممکن است مخاطرات و آسیب‌های فراوانی به زندگی جمعی و اجتماعی بشر وارد بشود و مقداری از زندگی بشر رو با تخریب مواجه کند. همچنان که با ظهور تکنولوژی هایی مثل بمب اتم ظرفیت بشر به اون حد نرسیده بود، مخاطرات فراوانی بر بشر وارد شد و ده ها هزار نفر در این عرصه کشته شدند و جنگ های فراوانی در گرفت. اگر ما نتوانیم خودمون رو برای آینده تکنولوژی، آینده رسانه آماده بکنیم، بیگمان مخاطرات و آسیب های فراوانی رو تجربه خواهیم کرد که شاید این تجربه ها تجربه های تلخی باشد و بشر رو در واقع مواجه با درگیری هایی بکند که ناخواسته است. امروزه درگیری های متعددی که در جهان اتفاق می افتد، امثال داعش، امثال تروریست هایی که در اقصا نقاط جهان دارن از رسانه ها برای مدیریت ترورهای خودشون استفاده می کنن از رسانه های جمعی، باید بدانیم که ما با چنین پدیده مواجه هستیم. یعنی بشر همیشه بشر مثبتی نیست. همه بشر همیشه مثبت نیستن. یه عده از بشر هستن که دنبال راهکارهای منفی و دنبال کلاهبرداری ها، دنبال در واقع سوار بر اریکه شدن ها و بر قدرت دستیافتن ها هستن. خیلی از تکنولوژی هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده زمان برده تا پیشرفت بکنن و تا در واقع مردم از آنها استفاده عمومی بکنن. همیشه تکنولوژی ها عمومی نبوده، زمان برده، اما امروزه عرصه بسیار سرعت بخش، سرعتمندی است که بشر رو با خودش در واقع پیش میبرد. هواپیما 68 سال طول کشید تا به 50 میلیون کاربر دست پیدا بکند، در حالی که بعضی از نرم افزارها فقط 19 روز طول کشید تا به 50 میلیون کاربر دست پیدا بکند. این در حالی است که خودرو 62 سال طول کشیده. تلفن 50 سال طول کشیده تا 50 میلیون کاربر داشته باشه. الکتریسیته یعنی برق 46 سال طول کشیده. کارت بانکی 28 سال طول کشیده. تلویزیون 22 سال طول کشیده. آبربانک 18 سال طول کشیده. کامپیوتر 14 سال طول کشیده. موبایل تلفن همراه 12 سال طول کشیده. اینترنت 7 سال طول کشیده. و الی آخر. اما امروزه اپلیکیشن هایی که به بازار میاد، نرم افزار هایی که به دست مردم میرسد، در کمتر از 20 روز به 50 میلیون کاربر دست پیدا میکند که ما نمیخوایم اینجا اسم بعضیشون رو ببریم. اما سواد رسانه‌ای، تاریخچه سواد رسانه‌ای رو اگر بخوایم ببینیم، سواد رسانه‌ای در دنیا با نام مارشال مکلوهان مطرح است. مارشال مکلوهان در سال 1965 که کانادایی الاصل و یهودی الاصل هم هست، اولین بار این واژه رو به کار برد، اما نه در اون منظوری که ما امروزه به کار میبریم. مارشال مکلوهان معتقد بود امروزه ما به دهکده جهانی نزدیک میشویم. رسانه‌های مدرن امروزه جهان را به یک دهکده تبدیل کردند که انسان‌های مختلف بخوان با همدیگر ارتباط برقرار بکنند. این ارتباط در واقع به صورت یک دهکده است، هم همدیگر و هم نزدیک هستند. زمان و مکان از بین رفته است. چون زمان و مکان از بین رفته، دسترسی به اطلاعات جهانی به سرعت و به راحتی و به سهولت امکان پذیر است. بعد از آن در اروپا در سال 1970 توسط کشورهای مثل دانمارک شروع شد. در سال 1978 در خود کانادا انجمن سواد رسانه‌ای ایجاد شد. این انجمن سواد رسانه‌ای در جهت مقابله با در واقع کشورهای استعمار کشورهای مختلف و تهاجم فرهنگی آمریکا بود. فلذا کانادا را به عنوان مرکز سواد رسانه‌ای می‌شناسند که این کشور با تشکیل انجمن سواد رسانه‌ای رشته تحصیلی سواد رسانه‌ای را در دروس در واقع مدارس خودش قرار داد تا با این وسیله مقابله بکند با تهاجمات فرهنگی آمریکا. کانادا معتقد بود آمریکا دارد فرهنگ خودش را تحمیل می‌کند به فرهنگ کانادایی و برای مقابله با این فرهنگ، با این تهاجم فرهنگی، سواد رسانه‌ای در کانادا ایجاد شد. برای اولین بار در شهر تورنتو کانادا سواد رسانه‌ای در مدارس دولتی تدریس شد. اما در ایران سواد رسانه‌ای قدمت چندانی ندارد. کمابیش جسته و گریخته در مناطق مختلف کشور، به خصوص در تهران و قم، سواد رسانه‌ای مطرح بود، در زبان‌ها بود، متخصصین و اندیشمندان و متفکرینی مطرح می‌کردند و مردم را ضرورت سواد رسانه‌ای را به مردم گوشزد می‌کردند. اولین بار در قم در سال 1394 انجمن سواد رسانه‌ای طلاب در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم ایجاد شد. این انجمن متشکل از طلاب فرهیخته در واقع درس آموخته رسانه در جاهای مختلف در دانشگاه‌های مختلف کشور بود، در دانشکده صدا و سیما، در دانشگاه باقرالعلوم و دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشگاه‌های دیگری که این رشته ارتباطات رو داشتن. انجمن سواد رسانه‌ای بعد از این تاریخ که از تیر ماه 1394 آغاز به کار کرد، تولیدات خوبی داشته، دوره‌های خوبی را برگزار کرده در قم، دوره‌های سواد رسانه‌ای در عرصه‌های مختلف، در ساحت‌های مختلف سینما، تلویزیون، فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و دیگر عرصه‌های سواد رسانه‌ای برگزار کرده و متخصصین و مربیانی را تحویل جامعه خودمان داده است. اما با همه این وجود، ببینیم ما در مواجهه با رسانه‌ها چه کار باید بکنیم. بالاخره ما با رسانه مواجه هستیم. بالاخره رسانه ساحت‌های مختلف زندگی ما را در بر گرفته است. بالاخره رسانه در حال تحول و پیشرفته. عده‌ای معتقدند ما باید رسانه را کنار بگذاریم. افرادی مثل نیل پوستمن با نوشتن کتابی مثل تکنوپولی و زوال دوران کودکی و ظهور ماهواره و افول فرهنگ، با این کتاب‌ها مدعی این هستند که ما اگر بخوایم جامعه بشریت رو نجات بدیم از دست تسخیر تکنولوژی، باید تکنولوژی رو کنار بذاریم، باید رسانه‌های مدرن رو کنار بذاریم و به صورت سنتی زندگی بکنیم و از رسانه‌هایش استفاده نبریم، و الا خواهی نخواهی مخاطرات و آسیب‌های رسانه دامنگیر تمام بشر خواهد شد. عده دیگری به رسانه به عنوان یک ابزار نگاه می‌کنند، یعنی دیدگاه و نگاه بدبینانه ندارند، نگاهشان خوشبینانه است. اینا معتقدند که آنچه که در رسانه مهم است محتوای پیام است، محتوای آن چیزی است که از این رسانه‌ها ارائه و ارسال می‌شود. رسانه مثل چاقویی می‌ماند که یک روز در دست یک قاتل است، یک روز در دست یک پزشک متخصص و جراح است. اگر در دست جراح متخصص قرار بگیرد، این چاقو حیات می‌بخشد، اما اگر در دست یک قاتل قرار بگیرد، حیات را سلب می‌کند. این عده معتقدند رسانه مثل چاقو می‌ماند، یک ابزار است. اینا نگاه ابزارانگارانه به رسانه دارند. معتقدند که رسانه ابزاری است که هر محتوایی توش بریزی اون اهمیت دارد. اگر محتوای علمی بریزی، این علمی است، خیلی هم مورد استفاده است. اگر محتوای دینی بریزی، خیلی هم مورد استفاده است، مردم را ارشاد می کند، مردم را هدایت می کند، مردم را راهنمایی می کند. اگر محتوای غیر اخلاقی ریخته بشود، خب بله، تربیت را با مخاطره مواجه می کند، بله، انسانها را با خطر مواجه می کند و جامعه را به چالش می کشد. اما ما باید چی کار کنیم در مقابل این دوتا دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه؟ خب اسلام دین وسط است، امت وسط است. خداوند در قرآن می فرماید ما شما را و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. نه نگاه بدبینانه داریم که از رسانه استفاده نکنیم، که گریزی از استفاده از رسانه نیست، که عاقلانه هم نیست اگر ما بخوایم این تکنولوژی های پیشرفته رو کنار بگذاریم، با آموزه‌های اسلامی ما هم سازگار نیست ما از این تکنولوژی ها استفاده نکنیم. این تکنولوژی ها میتواند بشر رو نجات بدهد. از اون ور نگاه خوشبینانه هم نداریم که نگاه ابزار انگارانه باشد. ما میگیم هر ابزاری اختزاعات خاص خودشو داره. از هر ابزاری، از هر رسانه‌ای ما نمیتوانیم آموزه‌های خوب را ارائه بکنیم. آموزه‌های سطحی و پوسته ای از آموزه‌های اخلاقی و اسلامی را ما میتوانیم از رسانه‌ها ارائه بکنیم، اما چند تا مسئله را نباید از نظر دور بداریم. یک مسئله اختزای ذات خود رسانه است، یک مسئله فرستنده و تولید کننده پیام است. تولید کننده پیام در جلسه گذشته عرض کردیم ارزش‌ها و دیدگاه‌های خودش را ارائه می‌کنه، آنچه که خودش دلش می‌خواد، آنچه که خودش براش مطلوبه اون را ارائه می‌کنه، نه آن پیام و محتوایی که توش هست. ولو ظاهر محتوا ظاهر خوبی باشد، حدیث ارائه بکند، قرآن ارائه بکند، افراد پشت پرده رسانه ها، قدرتمندان، اونایی که مؤثر هستند بر رسانه ها، اینها هم تأثیرگذار هستند. پس ما نگاهمون نگاه انتقادی تحلیلگرایانه است در اسلام، نه نگاه خوشبینانه و نه نگاه ابزارانگارانه، بلکه نگاه تحلیلگرانه انتقادی. هم از این ابزارها استفاده بکنیم برای رفاه زندگی، برای آسایش زندگی، برای تبلیغ دین، برای تبلیغ اخلاق، برای نهادینه سازی فرهنگ، برای هنجار سازی در عرصه‌های مختلف اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی میتونیم استفاده بکنیم، ولی نگاه منتقدانه و تحلیلگرایانه هم باید داشته باشیم و در واقع باید واقع بین باشیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید فان العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن. میفرماید دشمن تلاش میکند چه بسا نزدیک میکند میشود به انسان، در واقع ابراز دوستی میکند، ابراز نزدیکی میکند تا چکار کند؟ تا غافلگیر کند ما را. فخذ بالحزم، پس با احتیاط رعایت کن، با احتیاط عمل بکن. و تهم فی ذلک حسن الظن، و حسن الظن را در این زمینه باید متهم بکنیم. ما اجازه نداریم اینجا حسن الظن داشته باشیم، پس با حزم و احتیاط باید حرکت کنیم و حسن الظن را باید متهم بکنیم و خوشبین نباشیم. خب تا اینجا ما تاریخچه از سواد رسانه‌ایم و ضرورت سواد رسانه‌ای را خدمت شما عزیزان عرض کردیم. انشاءالله جلسه آینده مباحث را پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.